أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد استغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سوره مبارکه تحریم برابر شهادت مضمونش در مدینه نازل شد. سوری که محورهای اصلی اونها احکام فقهی و مانند آن است معلوم شد در مدینه نازل شد. این سوره که به نام تحریم هست این تسمیه از باب علم بالغلبه است. قبلا هم به عرضتون رسید که تفسیرهایی که مال قبل از هزار سال است چه از ما چه از اهل سنت اونها نمیگن سوره تحریم، میگن به سورت التی یذکر فیها تحریم. این تلخیص البیان مرحوم سید شریف رضی برادر سید مرتضی صاحب تألیف نهج البلاغه است. در قالب این صور عبارتش این است: من سورت التی یذکر فیها تحریم. در باره سوره جمعه دارد من سورت التی یذکر فیها الجمعه، من سورت التی یذکر فیها المنافقون. درباره سوره تغابن دارد من سورت التی یذکر فیها التغابن. در سوره صف دارد من سورت التی یذکر فیها الصف، من سورت التی یذکر فیها الانعام، من سورت التی یذکر فیها النساء و مانند آن. بعد کم کم برای تخفیف شده سوره انعام، سوره فیل، سوره بقره. ایشون دارد من از سورت التی یذکر فیها البقره. کم کم علم بالغلبه و تخفیف شده سوره بقره. بعضی از سوران که در لسان خود معصوم سلام الله علیه نامگذاری شده است، چون که در روایات هم آمده است که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، یاسین فاتحة الکتاب، این گونه از سور در زبان خود معصوم سلام الله علیه به این نام ها مطرح شده. همون اعثار اولیه هم همین طور بود که من از سورت التی یذکر فیها. لذا اختصاصی به ما شیعه ها ندارد. در تفسیر اهل سنت البته اون اقدمینشون همین تعبیری دارن که مثلا در سوره حامیم و هی از سورت التی یذکر فیها الزخرف، در حالی که معروف سوره زخرف است. هر از این است که بعضی از این سور اونا که در کلمات خود معصومین علیهم السلام به عنوان نام آمده است، ظاهرش این است که نام سوره است مثل فاتحة الکتاب. اما اون سور دیگری که نص خاصی بر تسمیه اونها نیست، ظاهرا اینها از صرف علم بالغلبه است. مطلب دیگر این است که خدای سبحان در تعبیر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با یا ایها النبی یا ایها الرسول از اینها نام میبرد تا کیفیت نام بردن اون حضرت را به ما یاد بدهد. خودش در چند جا حالا یا در اون حکمی که مخصوص اون حضرت است مثل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یا اون اموری که اختصاص اون حضرت ندارد نظیر سوره طلاق که قبلا ذکر شده، به بخشی از اونها هم در سوره مبارکه احزاب آمده. در این سوره تحریم مخصوص خود اون حضرت است. یه قضیه است درباره خود اون حضرت اتفاق افتاده که خدا فرمود یا ایها النبی. این یا ایها النبی یا ایها الرسول اینها برای آن است که به ما یاد بدهد حضرت را با اون القاب شریفشون صدا بزنیم. لذا در سوره مبارکه حجرات آیه دوم فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، و اون حضرت را مثل یکدیگر صدا نزدید. آها اونا به نام مبارک حضرت صدا میزدن از پشت اتاق خرجون حضرت میگفتن یا فلان اخرج، اسم حضرت این بردن. این بخش های سوره مبارک حجرات که بحثش قبلا گذشت ادب معاشرت اون حضرت را هم ذکر میکند که نام اون حضرت را شما به اسم شریفشون نبرید، اختصاصا برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این یا ایها النبی یا ایها الرسول و مانند اون ذکر میکند، برخلاف انبیاء دیگر که نام اونها را به اسم میبرد یا داوود یا کذا و یا کذا. خصیصه ای که برای حضرت قائل است این است که این چون مهیمن بر همه انبیاست و کتاب او هیمنه دارد نسبت به کتب دیگر، خدای سبحان هم برای او حرمت خاص قائل است. مستحضری که درباره کتب آسمانی و صحف انبیا دیگر در همین حد است که مصدقا لما بین یدی، تورات و انجیل نسبت به یک دیگر مصدق همند. اینطور نیست که مثلا یک کسی حرف دیگری را تخطئه بکند. اگر شرع به منهاجی هست شرعتن به منهاجا، اون خصیصه های هر شریعتی هم در حد خودش محترم است، وگرنه پیامبر بعدی جز مصدقا لما بین یده حرفی ندارد. لکن در باره قرآن کریم گذشته است که دارد مصدقا لما بین یده، این تعبیر مهیمنن هم مخصوص قرآن کریمه. این قرآن کریم هیمنه دارد، سلطنت دارد، سیطره دارد نسبت به اونها. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کشف‌الغطای بزرگ را، او در کتاب شریف کشف‌الغطا این فرمایش دارد که اگر قرآن نبود دینی در روی زمین نمیموند، برای اینکه این تورات فعلی، این انجیل فعلی، اون قصصی که دارد که معاذالله خدا با فلون پیغمبر کشتی گرفته یا فلون پیغمبر معاذالله فلون شراب رو نوشیده، این کتاب موندنی نبود. مطالب علمی که رخت بربست، قصه های آلوده درش راه پیدا کرد. فرمایش مرحوم کشف‌الغطا در کشف‌الغطا در بحث عظمت قرآن این است که این قرآن تمام ادیان آسمانی را در زمین تثبیت کرد، یعنی مسیحیت را حفظ کرد، یهودیت را حفظ کرد به مانند آن، برای اینکه عیسی را معرفی کرده، موسی را معرفی کرده، تورات را معرفی کرده، انجیل را معرفی کرده. اینا موندنی است. و این تورات و انجیل موجود محرف نه خودش میتونه بمونه نه آورنده های خودشون را میتونن حفظ بکنن. این از بیانات لطیفی مرحوم کشف‌الغطا است. شما بزرگان حتما باید این کتاب را درسی کنید، یعنی شرح لومو اینا کتاب خوبی است، این هم یه دور درس بگید. این چهار جلدی که اخیرا هم چاپ شده اینا برای شاگردانتون درس بگید. این یه دور اصول دین دارد مختصر، یه دور اصول فقه دارد مختصر، یه بحثای عمیق فقهی هم دارد. این یجب و یحرم در مشر اوست، از بس این در فقه قوی است. کتاب جواهر دارد. من مردی به حدت ذهن کشف‌الغطا در فقه ندیدم، این صاحب جواهر در جواهر دارد، یه همچه تعبیری در باره کسی ندارد. این رو برای شاگردان تمیدور درس بگید، بذارید این کتاب درسی بشه. این کتاب بارها و عرضیون رسید، حرف نو فراوان دارد. همین جریانی که ائمه علیهم السلام به تمام ذراتی که مربوط به جهان غیب بود، اینها علم دارند، ولی علم غیب سند فقهی نیست. اگر این کتاب مثل شرح لقمه یک کتاب رسمی درسی رایج دارج بود، ما دیگه هزینه شهید جاوید امثال شهید جاوید نمی دادیم. بالاخره اونم فضلای حوزه بودن، درس دادن، مثل ما شیعه بودن و هستن. اما حالا آدم نمیتونه باور کنه که چجوری کسی علم داره زن و بچهش رو با این وضع میکشن بعد بره. این روشن نبود برای اینها. اما وقتی که مثل سایر مسائل فقهی و اصولی روشن بشه که یقیناً علم غیب دارن، یک دو همون خدایی که این علوم غیب را به اینها داد، فرمود اینها اشرف از آنن که در حوزه فقه پیاده بشن. فقه با علوم عادی برمیگرده. سه شما نه تنها در مسائل شخصیتون، تو مسائل اجتماعیتون، تو قضاوتهاتون، تو سیاستهاتون گاهی ضرورت میتواند اقتضا کند شما برابر علم غیب عمل بکنید. اما حکومت شما یک و حکمیت شما دو برابر علم عادی باشد. لذا انما اغزی بینکم بالبینات والایمان بیان رسمی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. حال ما محاکم رو با علم غیب اداره نمی کنیم. چندین یعنی چندین روایت معتبر تو کتابای فقهی ما هست، تو وسائل هست، تو بحث قضا هست که علم غیب سند حکم نیست. حالا وقتی خود معصوم ضرورت و معجزه و حیات و حفظ دمی یه جای اختلاف بکنه اون مطلب دیگه است. این روایت را تو کتاب وسائل تو باب قضا ملاحظه فرمودید، سندش هم معتبر، دلالتش هم تام، که حضرت صریحا اعلام کرد، فرمود آیون من در محکمم به علم غیب عمل نمی کنم. انما با انما شروع شد دیگه، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. بعد فرمود حواستون جمع باشه، ربما یکونو بعضکم الهن فی محفل محکمه من بعض آخر. بعضی ممکن حقوقدانتر باشن، زباندارتر باشن، آشنا به اصطلاحات باشن، بتونن در محکمه خودشون رو زی حق بشون بدن و محکمه من مال را به او بدهد، ولی بداند مبادا بگوید من این مال را از دست خود پیغمبر گرفتم، به حکم خود پیغمبر گرفتم، از محکمه پیغمبر گرفتم. من با یمین و بیانه حکم میکنم، ولی بدان او را هم میبینم این مالی که حرام بود گرفت غیط اتون منن نار را دارد میبرد، من میبینم دارد آتش میبرد. ما حسابمون در قیامت روشن میشه. ما اگر الان برابر علم غیب عمل بکنیم که کسی خلاف نمی کنه که ما الان علوم غیبیه را داریم، ولی اون روزی که باید شهادت بدهیم معلوم میشه که حوزه شهادت ما کجا تا کجاست. جئنا من کل امت به شهیدن و جعنا بکه علا ها اولای شهیدا. معلوم میشه که قلم را به شهادت ما اولین آخرین. هر پیغمبری شاهد اعمال امت خودشه. من شهید شهدایم، هم بر انبیا شهادت میدم، هم بر اولیا شهادت میدم، هم بر مردم شهادت میدم. مگر میشه پیغمبر رو شناخت؟ فهمو توی همچه سمتی داری. جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بکه علا هاولا، یعنی علال امم و الانبیا، و جئنا بکه علا هاولا شهیدا. این میشه شهید شهدا. همین شهید اولین و آخرین که شاهد کل است میفرمه حواستون جمع باشه، من میبینم دارد آتش میبرید، مبادا بگید که من دست پیغمبر گرفتم، مبادا الان راز بسته است، ولی فردا بالاخره باز میشه دیگه. اندما اغزی بینکم بالبینات. بعد همین کاشف القتاد تک تک این قصه ها را در کشف القتاد تشریح میکند. حسین ابن علی صلوات الله علیه به تمام ذرات کربلا آگاه بود، حسن ابن علی سلام الله علیه ما به اون چه در کوزه بود آگاه بود، علی ابن ابی طالب به اون چه در شب 19 ماه رمضان وارد شد آگاه بود. تک تک اینها رو میبره. اومد اگر طلبه اینا رو درس بخونه عالم بشه، هم اصول تکمیل میشه، یعنی در بحث حجیت قطع معلوم میشه که علم غیب برتر از آن است که سند فقه باشد. گاهی حفظ دمی گاهی حفظ ارزی اقتضا میکند که اینها برابر علم غیب عمل بکنند، وگرنه اگه بیان اشتباه بکند طبق حدیث رفع رفع عن امتی تز اون حکم تکلیفیش برداشته شد، حکم وضعیش میمونه. بنابراین حق سر جاش محفوظه. این رو به صراحت فرمود اگر یه وقتی کسی زبون دار بود و حکم گرفت، این قطعت من النار را داره میبرد. این دوتا آیه سوره مبارکه توبه که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این سین سین تحقیق است، سین تصویب که نیست. ما یه سینی داریم در برابر صوفه، صوفه یکتبو سه یکتبو یعنی بعدا، اما فسیر الله یعنی یقیناً و محققاً همکنون میبینند. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که ائمه، خب همین کار را رو میبینن دیگر. پس بنابراین اگر این کتاب با این عظمت علمی و صداد مضمونش در حوزه درسی بشه برای همه ما شفاف و روشن بشه، دیگه ما اون مشکلات پیدا نمی کنیم. حتما این کار رو بکنید، حالا یا جلسه عمومی یا جلسه خصوصی. این یه دوره اصول چند صفحه ایست، کم اصول دین دارد، یه جریان معجزه وجود مبارک است امیر. چه معجزات و علم غیبی که ایشون از است امیر نقل میکند. این در بخش امامت است و در بخش اصول فقه یه بحث دوره مختصر خیلی کوتاهی دارد و بحث فقهی. در جلد سوم در مسئله قبله اونجا به صورت شفاف این بیان نورانیه که سید شهدا به تمام ذرات کربلا آگاه بود و ائمه دیگه اینا رو مطرح میکنن. غرض این است که این پیغمبر با این اجلال و تکریم ذات اقدس اله معرفی شده است. هیچ جا نام مبارک پیغمبر رو به نام یا کذا اسم نبرده، اما یا ابراهیم یا داوود یا همه اسم برده. نام مبارک حضرت را یا ایها النبی یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها الرسول، که به ما هم یاد بدهد چجور این اهل بیت را مخصوصا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صدا بزنیم. اون آیه سوره مبارک حجرات هم همین است که مبادا او را به اسم به این صورت صدا بزنید. خب در مسائل مهم مثل یا ایها الرسول بله، خب انسان میگه اینجاها یا رسول گفته بودن، اما در مسئله تحریم که یه امر شخصی خصوصی خانوادگی است اونجا هم یا ایها النبی دیگه نام مبارکی از دست نمیبرد. این کل جهان یه همچی کسی نیامده و نمی آید دیگر. فرمود تو مهیمن بر همه انبیا و کتاب، تو مهیمن بر همه کتاب هاست و تو شهید شهدایی، یعنی تو میدانی همه انبیا چه کردند و چه میکنند، چه این که میدانی همه امم چه کردند و چه میکنند. این لابد باید صادر اول باشد دیگه، در قله باید باشد که بر همه امور با خبر باشد دیگر. خیلی این مقام است و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. لذا در این قسمت فرمود یا ایها النبی یا ایها النبی یا ایها النبی، این مکرر این یا ایها النبی میکند که ما هم ادب اون محضر رو رعایت کنیم، نام بردن رو حضرت کنیم، در زیارت ها و امثال ذالک این رعایت کنیم. فرمود یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک، تحریم عمومی نیست، تحریم سیاسی نیست، یه حال شخصی است. حالا چون قرآن کریم به منزله قانون اساسی است، جزئیات رو بار نقل نمی کند، یعنی چرا به خودت سخت میاری؟ چرا چیزی که خدا برای تو حلال کرده حرام میکنی؟ حالا اون مربوط به غذایی بود که حضرت در یکی از این بیوتات مصرف کرد، یا حشر با بعضی از نساء بود که حضرت مثلا سوگند یاد کرد. اینا رو قرآن کریم نقل بکنه تو ضمن روایات طوری حساس مشخص میشه. بعضی از قسمت هاست که در جامعه قرطبی آمده که 18 قول درش هست. خب اونم تفصیلات روایی است که اونا هم اختلاف دارند و معلوم نیست که در این زمینه نظر نهایی اونها چیست. تو ما هم خیلی اتفاق نیست که آیا این مربوط به غذایی بود که حضرت بر خودش تحریم کرده، یا حشر بیشتری بود که بر بعضی از نساء تحریم کرده. اونا چون مهم نبود خود قرآن کریم ذکر نمی کند. اجمالا این است که تحریمی در کار نبود که مثلا معاذالله حضرت بفرمود این کار حرام است، چون حرام و حلال به دست خدای سبحان است ولا غیر، ان الحکم الا لله. و وجود مبارک حضرت هم در منطقه لبان مطهرش معصوم از هر چرا که تلقی کرده است میگوید. این دوتا قضیه را قرآن کریم برای پیغمبر تثبیت کرد، یکی موجبه کلیه است یکی سالبه کلیه. موجبه کلیه این است که هر چه پیغمبر درباره قرآن و وحی الهی گفت از خدای سبحان نقل کرد برابر وحیه. ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها. سالبه کلیه این است که هیچ چیزی را ما به اون نگفتیم که او کسبان بکند و ما هو علی الغیب بزنیم. اینطور که بعضی از احکام غیب را بگوید، بعضی ها را زنت بورزد، بخل بورزد و نگوید نیست. هر چرا به او گفتیم به مردم رسون، هر چرا رسون از ماست. خب این میشه صدر و ساقش اسمت دیگر. اگر هیچی نمیگوید مگر به وحی الهی، و اگر هر وحیی که ما نازل کردیم او را گفته است، یعنی صدر و ساقش میشه وحی دیگر. هم ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، در باره دین هر چه از لبان مطهر آمد وحی خداست. در اون آیه دارد زنین زنت یعنی بخل دیگر. و ما هو علی الغیب بزنین، یعنی هر چه که از اسرار غیبی ما گفتیم که به مردم بگو زنت نورزید، مگر اون چه که مأمور به ابلاغ نباشد. اون چه که مأمور به ابلاغ نبودی در اون جهت رسول نیست. اگر رسول هست باید برساند دیگر. اگر در معراج خیلی از چیزها را دنافت دلا یافت و بین او و خدای او رد و بدل شد، خب اون مأمور نبود تا بگوید. اما هر چرا که به عنوان رسول مأموریت یافت همه را گفت و چیزی را کتمان نکرد. اینجا یه حکم شخصی است. این تحریم هم تحریم شرعی نیست، یعنی چرا بر خودت فشار آوردی و نگفتی و این کار کردی؟ مثلا فلان غذا را تحریم کردی، اصل بود که ما ذهب الیه بعض، حشر با بعضی از نساء بود که ما ذهب الیه بعض. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، خدا چیزی که حلال کرده کسی نمیتونه حرام بکنه که، یعنی چرا بر خود سخت گرفتی؟ حالا راه دیگر هم باز است. یه وقت است یه کسی در صورتی که مثلا منظور اون محل نظر رجحان داشته باشد این نظر میکند، یا درباره یمین اگر مطلق باشد سوگند یاد میکند که فلان کار را نکند. خب این رو خود شارع مقدس گفت که ما یه عهد داریم، یه نظر داریم، یه یمین. نظر در بین ماها رواج دارد، یمین تا حدودی خیلی رواج ندارد، اما عهد در بین ما نیست. نیست یعنی نیست. این کتاب عهد مثل کتاب یمین مثل کتاب نذر از کتب فقهی ماست. برخی از آیون علما اونا که رابطه تنگاتنگ با ذات اقدس اله دارن اونم معاهده دارن با خدا، عهد بستن. بعضی از بزرگان در رساله عهدشونه که عهد کردم که قصه نخوانم. من اینکه ذهن ما ظرفیتش چقدر دارن، این روزنامه رو بخون، اون روزنامه رو بخون، این قصه رو بخون، اون قصه رو بخون. همونطوری که معده ظرفیتش محدوده، مغزم دستگاهش محدوده. باید حیف این مغزه که انسان پر کنه از حرف این و اون. این همه معارفی که در قرآن و اعتراض هست اینا بکر مونده، و بعد انسان این قصه رو بخونه، اون قصه رو بخونه، این حرف بشنوه. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم آخوند صاحب کفایه رو یه مثالی زدن، گفتن این درخت یک لیتر آب میخواست. شما وقتی آب شور ریختی، خب دیجا برای آب شیرین نیست که، بی خود هدر دادی این درخت رو. مگر این درخت چقدر آب میخواد؟ یه ظرف آب میخواد، شما هم که آب شور ریختی. ایشون برای این بیان این که بعضی از کارها جلوی فیض بزرگ میگیره، این مثال رو تو کفایی دارن. یه هی این قصه رو بخون، اوی قصه رو بخون، این حرف رو بخون، اون حرف رو بخون، دیگه ذهن جان میمونه برای قرآن اسرت. که ما معارف ابد در پیش داریم. اگر 1 میلیارد 2 میلیارد سال بود، خب میگفتیم قابل گذره، اما ما هستیم و ابدیت، باید یه کالای ابدی تهیه کنیم دیگه. مگر موندن ما در بهشت به 1000 میلیارد و 10000 میلیارد است؟ یا ابدی هستیم؟ منتها ابدی بالغیر. اگر ما یه موجود ابدی هستیم، ابدی بالغیر، باید کالای ابدی داشته باشیم. کالای ابدی در غیر وحی کجا میشه پیدا کرد؟ لذا این بزرگان رساله این نمی‌نوشتن، رساله عهد. عهد کردم که قصه نخوانم، عهد کردم که حرفایی که مفید علمی و فایده علمی و دقایق علمی رو به همراه ندارد نخوانم. عهد کردم، عهدم بین ماها رسم نیست. ما حد اکثر نذر رو بردیم، گاهی هم یمین، اما عهد یکی از سه کتاب فقهی ماست دیگه. العهد، الیمین، النذر، اینا معاهده داره. اینقدر ذات اقدس اله خود را به عنوان اقرب و الیه که من حبل الورید به ما نزدیک معرفی کرد که بیاد با من معاهده کنید، هم عهد بشیم با هم. شما عهد بکنید که فلان کار را نکنید، منم عهد میکنم که خیر رو برای شما تعمین بکنم. این میشه عهد. حضرت هم در این آیه فرمود که برای تأمین رضای بعضی از همسرها چرا به خودت فشار میاری؟ اونها باید سعی کنن که رضایت تو را تأمین کنن. تبتقی مرضات ازواجک، نه اینکه تو به خودت فشار بیاری که رضای اونها را تأمین کنی. بنابراین این یه حکم فقهی نبود که معتله حضرت یمین زیاد داشته باشد، نزد داشته باشد، بعد برخلاف باید کفاره بپردازد. این یه امر شخصی خانوادگی بود که به خودش یه مقدار فشار بیاره تا بعضی از اعضای خانواده نرنجن. فبود این کارش را کردی، به خود سخت گیره بودی. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک. این تعبیر دیگری که فرمود اف الله انک لم ازنت لهم، این اف الله انک لسان تحبیب و مهربانی است که خدا ازت بگذره چرا این کار کردی، نه اینکه معاذالله یک خلافی کرده باشد. یعنی چرا این فشار میاری، چرا این سختی رو تحمل بکنی، چرا این کار رو بزن؟ اینجا هم از همون قبیل است. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک، تبتغی مرضات ازواجک، رضایت اونها رو بخوای بگیری، به خود سخت بگیری، برای چی این کار رو میکنی؟ والله غفور رحیم، راه باز است، خدا مغفرت دارد، خدا رحمت دارد، اول می پوشاند بعد می بخشد. غفران می دونید مستحضرید که معنای بخشش نیست، معنی پوشش است. ستار بودن، غفار بودن، این پوشش دارد. این کله خود را که میگن مغفر، برای اینکه سر می پوشاند. غفره یعنی ستره، نه غفره یعنی رحمه. اول غفران از پوشش است، کم 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 او را از زیر منتفی میکنن، میشه رحمت دیگه. یوبد دل الله سیئاتهم حسنات، برای کسانی که ترک اولا کردن، ترک اولای اینها را به اولا تبدیل میکنن. برای کسانی که گرفتار سیئه شدن، سیعه اینها را حسنه تبدیل می کند. یبدل الله سیعات حسنات، یعنی کسی کار بد کرد، معصیت کرد، درون او آلوده است، تیره است. اگر توبه کرد کل این صحنه دل میشه شفاف دیگر. ما مادامی که در دنیا هستیم جا برای تبدل و تغییر هست. اگر کسی در اثر گناه قلبش سیاه شد، با توبه همون قلب میشود شفاف دیگر. این میشه یبدل الله سیئاتهم حسنات بمانند آن. غرض این که اول ستار بودن هست، غفار بودن هست، بعد رحیم بودن. لذا غالبا در این از موارد که مغفرت با رحمت ذکر میشود، مغفرت مقدمه بر رحمت است. غفورون رحیم. قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم. این کار اختصاص به شما ندارد، اگر دیگران هم این کار بکنن راه بازه. این تحله مثل تبصره، این مصدر باب تفعیله. بصره یو بصره و تبصرتن تبصیرن، این مصدر باب تفعیله. حلل یو حلل و تحلتن و تحلیلن، این مصدر باب تفعیله. تحله یعنی تحلیل، راه تحلیل و حلال شدن باز است. یعنی این بسته را شما می توانید با یک کفاره به مانند اون، حالا اگر لازم بود که لازم و اگر راجح بود که راجح، ترمیم بکنید. قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم والله مولاكم تحت ولایت او. یک، او میداند که چه مصلحت است چه مصلحت نیست. دو، و حکیمانه برابر علم شما را اداره میکند. سه، حکمت او مستند به علم اوست، علم او هم نامتناهی است، پس همه مصالح و مفاسد رو میداند اینا. خب برای اصل جریان چی بود؟ اصل جریان فرمود و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه، حدیثن وجود مبارک حضرت به بعضی از همسرانشون یه سخنی را گفت. حالا این درباره این که او سوال کرد شما در فلان حجره چرا بیشتر معطل شدی، یا دهنتون بوی عسل میده، چی میل کردی، این تعبیرات مختلفی تو روایات آمده. درباره بوی دهن حضرت بود که عسل میل کردن یا یک غذای دیگه میل کردن، او سوال کرد. یا نه چرا در فلان حجره بیشتر معطل شدید، این بود. بعد حضرت یه رازی را با یکی از همسرها در میان گذاشت و این رفته به اون دیگری گفت. اون حفصه و عایشه با هم بودن دیگه، در همین مربوط به این دو نفر دیگه. و از اسر النبیو الی بعض ازواجهی حدیثن. یک، فلما نبعت به، این زن اون راز را به هووی خود منتقل کرد، وقتی شعری رو بپا کرد. فلما نبعت بهی، راز رو گفته. ذات اقدس اله از راه وحی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این مطلب خصوصی را که تو با اون همسرت در میان گذاشتی، این همسرت برای اون همسرت گفته، حفصه برای عایشه گفته. و از هره الله علیه، ذات اقدس الهی مطلب را بر او بازگو کرده که قضیه از این قبیل است. عرف بعضه و اعرض عن بعضه، وجود برای که حضرت از بعضی ها اعراض کرد، اونا را بازگو نکرد، نسبت به بعضی هم تذکر داد و گفت تو این صحنه رفتی افشا کردی. فلما نبعها بهی، زمانی که حضرت این قصه را به اون همسری که راز را فاش کرد گفت، قالت من انبک هازا، کی به شما گفت که من این قصه را برای فلان کس گفتم؟ قال نبعن العلیم الخبیر، خدا به من گفت. این طوریست که یکی از دیگران همسرها به من گفته باشد یه راز مختصری من به شما گفتم، شما فورا رفتی به دیگری منتقل کردی. خدا به من فرموده که تو این رو به او منتقل کردی، این حفر رو به او منتقل کردی. بعد فرمود که شما این حفصه برای عایشه گفت، بالاخره قصد توطئه داشتید. این تتوبا الالله فقط سقط قلوب کما، دلهای شما بالاخره آلوده است، میل به باطل دارد، ولی راه بازه. این تتوبا شما دو نفر الالله، چون فقط سقط قلوب کما، مالت قلوب کما به باطل. خدای سبحان به اینها میفرماد که این تتوبا راه بازه، اما اگر نه ظهیر یک دیگر شوی تظاهر کردی، این تظاهرات تظاهرات نه یعنی ظهور، یعنی زهر، یعنی ملت کل واحد ظهیر یک دیگر شدن، پشت یک دیگر شدن، پشتیبان یک دیگر شدن، پشتوانه یک دیگر شدن، این میگن تظاهرات، نه که ظاهر شدن. ملت اگر ظهیر یک دیگر باشند، مظاهر یک دیگر باشند، زهر یک دیگر باشند، پشتوانه هم دیگرند، این میگن تظاهرات. فرمود شما اگر تظاهر کردید، شما دو نفر ظهیر یک دیگر شدید، پشتیبان یک دیگر شدید، پشتوانه دیگر شدید، بدانید از این طرف نیرو قوی است، خدا کمک پیغمبر است، جبرئیل کمک پیغمبر است، صالح المؤمنین که وجود مبارک علی بن ابی طالب است مجد پیغمبر است، و الملائکه بعد ذالک ظهیر. این تتوبا شما دو نفر، اگه توبه کردی خب فقط بنا میشه چون میل به باطل داشتید حالا برگشتید، راه بازه. اما و این تظاهرا شما دو نفر علیه بر پیغمبر معاذ الله تظاهر کردید، ظهیر یک دیگر شدید، فان الله بدانید که الله مولای اوست، جبرئیل مولای اوست، صالح المؤمنین که مصداق کاملش البته وجود مبارک است، امیر است مصداق اوست، و الملائکه و بعد از ذلک که زیل، تمام فرشته هم پشتیبان حضرت هم. واجب چگار میکنید؟ راهی برای نجات شما نیست. حالا این رو اونا به هر وسیله بود خواستن توجیه بکنن، که البته توجیه پذیر نبود، به ذات اقدس اله رازداری کرد و اساس حرمت خانواده را حفظ کرد. الحمدلله رب العالمین.